بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم شبد يوم بحث أخلاقي وعزة نخواهد بود فقط یه چند کلمه راجع به امام رضا است صلوات الله و سلام علیه، که نوعا شما ها از احوالات امام رضا طلاعی دارید. به منبر ها میگن، تمام مطالب را گفتن، سخت کسی بخواد چیزی تازه‌ای بگه شنیده نشده است یا بالاخره عبرت آموز یا کمتر مطرح بشه، بخصوص برای اهالی مشهد. همه حرفاشون بیشترش راجع به امام رضا است، ولی حالا در عین حال برای اینکه امشب شب خیلی مهمی است و شب با ارزشی است و ما همه مدیون امام رضا هستیم، خب چند کلمه راجع به امام رضا عرض میکنم. امام رضا در سال 148 هجری قمری به دنیا آمدند و در سال 203 هجری قمری از دنیا رفتند و شهید شدند و مجموع عمر مبارک امام رضا 55 سال است. بد نیست به نکته هایی اشاره کنم که شاید کمتر شنیده شده، شنیده شده اما کمتر. نکته اول این است که حاکمان عباسی مانند هارون رشید و منصور دوانیقی و مهدی عباسی و هادی عباسی و امین و مامون و اینا، حالا پدر بزرگشون که عبدالله ابن عباس، از یاران حضرت امیر، یاران نزدیک حضرت امیر و به فضائل حضرت امیر واقف و ریز و درشت فضائل و مراتب و مقامات حضرت امیر رو میشناسه، شاگرد حضرت امیر هم هست در تفسیر قرآن. بعد اینا فرزندانش هستن، فرزندان عبدالله ابن عباس هستن، به همین جهت بهشون میگن عباسی هستن. چیزی که بنده معتقدم این عباسیان بیشترین کسانی که قدر اهل بیت را میدونن، خوب بلدن، اینا خوب میدونن و مقام اهل بیت را خوب میشناسن یکی یکیشون، و به همین جهت با اهل بیت به عنوان یک دانشمند نگاه میکنن و به عنوان یک فرزند پیامبر، البته حالا در این بحث او به عنوان امام میدانند و صاحب اصلی خلافت و امامت و خوب اینا را میدانند، خوب اینا را خوندن، خوب هم فهمیدن. شاید بیشترین کسی که مدافع حضرت امیر و فضائل حضرت امیر همین منصور دوانیقی بود و هارون رشیده. خیلی از حضرت امیر دفاع میکنن، خیلی روایت در این زمینه نقل میکنن، اصلا دولتشون بر اساس همین تأسیس کردن. بین مردم میرفتن، فضائل حضرت امیر را میگفتن، به خراسان میامدن، فضائل حضرت امیر رو میگفتند که تشویق کردن خراسانی ها علیه امویا یه انقلابی درست کنند و امورات را دست بنی عباس تحویل بدن. از این ابزار برای سرکوب بنی امیه استفاده کردن. حالا به عنوان نمونه، به عنوان یه مثال، به عنوان یه مورد، هارون رشید و قدر و منزلت اهل بیت رو میدونه، قدر و منزلت اهل بیت رو میدونه و به همین جهت در ظاهر برای اهل بیت احترام زیادی قائل بود. خب وقتی یه روزی از امام کاظم خواستند به مجلس هارون بیاد، بعد امام کاظم صلوات الله و سلام علیه اومد، خیلی هارون الرشید شلوغش کرد، خیلی استقبال کرد، خیلی تعظیم کرد، تا جایی که او را روی عرش نشوند و خودش رو زمین نشست در مقابل امام. خیلی اظهار ارادت و تواضع و گفتم اینا بهتر از بقیه مقام و منزلت اهل بیت رو میدانند. داستان از اینجا شروع میشه. وقتی امام تشریف بردند، مأمون پسر بزرگ هارون رشید و امین پسر دوم هارون رشید، منتها مأمون مادرش فارسه، شاید هم خراسانی باشه، ولی امین مادرش از عباسیان، از زبیده، از عباسیان هست. بله، به همین جهت یه مقداری نسبت به مأمون خیلی به او میدان نمی دادن، خیلی از خودشون حساب نمی کردن. حکمه یه غریبه پیش اونهاست. چرا؟ چون مادرش فارس، پدرش هارون رشیده ولی مادرش فارسه، به همین جهت خیلی به او اهمیت نمی دادن. و بعد هارون رشید که وصیت کرد، ولی عهد قرار داد، ولی عهدش امین قرار داد، وصیت کرد جانشین او امین پسر دومش، و برای پسر اولش اصلا احترام قائل نبوده، ارزش قائل نبوده و بلکه حتی دوستش نداشته. خب جریان اینه دیگه. هارون رشید از امام استقبال کرد، خیلی تعظیم کرد، خیلی تجلیل کرد، در جای خودش نشاند و خودش مثل برده جلو امام نشست. حالا مأمون از پدرش میپرسه، من ندیدم تا به حال شما اینقدر در مقابل یه نفر تواضع کنید. خیلی هارون رشید طاغوت بوده. هارون رشید کسی بوده که ابر که می آمد می گفت برو هر جا مخوای بری، برو، سرزمین منه، هر جا بباری سرزمین منه، از هندوستان گرفته تا نزدیکای فرانسه در تصرف خودش داشت، امپراتوری اسلام. خیلی مغرور بوده. حالا این رسن آمده و متواضعانه و در مقابل امام کاظم نشست. مأمون تعجب کرد، پدرم این کیست که شما اینقدر بهش اهمیت داری و اینقدر تعظیم کردی؟ اینجاست که یک درسی هارون الرشید به پسرش داد، بلکه به کل دنیا این درس را داده و در عمل این درس پذیرفته شده و همه قبول دارن و اعتقاد دارن. درس چی بود؟ گفت پدرم این کی بوده مگر اینقدر بهش اهمیت دادی؟ هارون الرشید گفت پسرم، این منصب و مقامی که ما داریم، این خلافتی که داریم، در حقیقت مال همین است، مال این آقاست. و ما غاصبیم، ما غصب کردیم. اینا خودشون میدونن ها، منزلت ائمه را میدونن، میدونن خودشون غاصبن، اینا از همه بدتره. ما غاصبیم و خلافت مال امامت مال اینا، زعامت مال اینا، ولی ما غصب کردیم. بعد این درسی که هارون رشید به پسرش داد، بلکه به تمام رؤسای عالم داد، گفت پدرم حالا که مقام مال ایناست، پس چرا این مقام را به اینا نمیدی؟ خودت میدونی که اینا سزاوارترند، این مقام مال اونا، اهلیت این مقام دارن، خلافت دارن، زعامت و امامت و مسلمین دارن. اونجا اون حرف عجیبش رو زد هارون رشید و به پسرش یه درس داد که به این درس خوب عمل کرد. هارون رشید گفت که الملک عقیم ولو نازعتنی فیه لاخذت الذی فیه عیناک. ملک، ملکوت، ریاست نازاست. بچه ای نمیشناسه، بچه ای نمیشناسه، پسری نمیشناسه. عقیم نازا یعنی پشت سرشو کسی میدون نمیده، پشت سر کسی از جا نمیذاره، به جا نمیذاره. الملک عقیم ولو نازعتنی فی، شما پسرم اگر سر ملک با من در بیفتی، من سرت را قطع میکنم. لا اخذت الذی فیه عینک. ملک نازاست، ملک عقیمه. الان زبان حال بیشتر رؤسای جهان همینه. این سنت را از هارون گرفتن. پادشاه عقیم است، نه برادری میشناسه، نه پدری میشناسه، نه فرزندی میشناسه، اصلا هیچ وقت حاضر نیستن تو زهرشون خطور کنن که از ملک دست بردارن تا آخرین لحظه. این درسی که هارون رشید میان عباسیان قرار داد و بله عباسیان هم به این درس عمل کردن. خب آخر کار خیلی کشت و کشتار، پدر پسر را میکشه، پسر پدر را میکشه. بعد یکی مثلا پدرش میمیره، میگه خب من امیر کنید. میگفتن که ما میخواییم تو را بکشیم. چی امیر کنیم؟ گفت حالا کی میخواییم منو بکشید؟ گفتن شب. گفت بس همین صبح من امیر کنید، شب منو بکشید. برای یه روز ببینید چی خصوصیتی این ملک داره، چه جذابیتی. هم یه روز ها صبح امیرش میکردن، شب میکشتن. انقدر این درس رو هارون رشید به پسرش گفت. هارون رشید از این درس دو چیز خوب فهمید: یکی حق با اهل بیته، دیگری ملک کسی را نمیشناسه، کسی پدر و مادری نداره. خلاصه به این درس خوب عمل کرد. به این دو تا درس، اول در ذهنش بوده که این پادشاهی، این امامت، این خلافت مال اهل بیت. بعد وقتی هارون رشید از دنیا رفت، امین را به جای هارون گذاشتن، دیگه رئیس کل ممالک اسلامی شده. مأمون پاشد اومد خراسان، از جای خانواده مادرشه اومد اینجا و دیگه رفته رفته اعلام کرده که از امین اطاعت نمی کنه و بر امین خروج کرده و دیگه جنگ و مرافعه بین این دوتا برادر صورت گرفته. البته چون مأمون مایوس بوده اینکه مثلا به پادشاهی، به خلافت برسه، حالا هر جوری نظری بکن، من اگر خلیفه شدم این مقام را به اهلش برمیگردونم. اینجوری فکر میکرد. من میگم که البته بقیه میگن نقشه بوده تا اتاق بوده، من عقیده میاست که درست بوده، فکرش همین بوده، چون پدر این درس بهش داد، گفت این حق مال این است. اون تصمیم داشت که هر جور شده این خلافت و امامات را به اهل بیت منتقل کنن، تصمیمش این بود، چون میؤوس هم بوده. خب وقتی خروج کرد از خراسان با چند نفر؟ با 5000 نفر، کلن 5000 نفر سرباز داشت. برادرش امین چقدر سرباز داشت؟ 100000 نفر، بلکه بیشتر، 100000 نفر سرباز داشت. اصلا این جنگ قابل مقایسه نیست. از اول معلومه مامون شکست خورده، امین پیروزه. تمام بنی عباس با امینن، تمام فرماندهان با امینن، تمام سرلشکران با امینن، ارتش کاملا با امین، مرکز بغداد با امین، دست امین است. خلاصه از هر طرف بگیری محاسبه کنی، مامون هیچ، امین، فقط امین. حالا من به نظرم اینجاست که همچین نظری کرده که اگر من پیروز شدم، مئوس بوده، اصلا احتمال نمیداده پیروز بشه، اگر پیروز شدم این مقام را به اهلش برمیگردونم. اینجوری یا قصد اینجوری داره. این درس اول را خوب خونده از هارون رشید. خب من معتقدم خب هارون مامون با 5000 نفر با 100000 نفر امین جنگید و امین را شکست داد. لشکر 100000 نفری در مقابل 5000 خراسانی کاملا شکست خورد و متلاشی شده. امام صادق شجاعت در خراسان، واقعا در خراسان همه چی الان تمام تغییرات در گذشته در آینده قرار رخ بده، این مال خراسان. بله، چون خراسانی که عباسیان را رو کار آورده، خراسانی که ابو مسلم خراسانی امویان از بین برده، حالا با این 5000 خراسانی شجاع آمده بر لشکر برادرش پیروز شده، اون لشکر 100000 نفری را متلاشی کرد و رفت تا جای کاخ برادرش. امین شخصا بر او وارد شده و اینجا به این درس دوم پدرش عمل کرد که چی؟ ملک عقیمه، نه برادری میشناسه، نه پسری میشناسه، نه پدری میشناسه، هیچی نمیشناسه. اونم گره برادرش ذبح کرد، کشت، برادر را کشت. این خیلی، این واقعه خیلی مهم بوده، چون اهل بیت هر وقت از علائم و نشانه های ظهور صحبت میکردن، میگفتن اولین نشانه اختلاف عباسیانه. و این اختلاف کی اتفاق افتاده؟ در زمان مامون. مامون برادرش رو کشت، امین، مامون امین را کشت. این درس رو خوب خونده. ملک نازاست، برادر نمیشناسه، برادرش را کشت. خب حالا این بعد که پیروز شد و مسلط شد و برگشت به مرو، خب حالا در قرار اون درس اولش رو عمل کنه، انجام بده. دنبال امام رضا فرستاد و امام رضا را از مدینه به خراسان مرو آورد. وقتی به مرو آورد، خب پیشنهاد داد که خودش بره کنار، امام رضا بشه خلیفه. امام رضا دیگه باهاش محاجه ای کرد و قبول نکرد، گفت پس بنا ولی عهد و ولایت عهدی را قبول کرد. با اینکه امام رضا نزدیک به 22 سال از مامون بزرگتره، امام رضا 148 متولده، مامون 170، معلومه به این نمیرسه. حالا همچی فکری کرده، خب همچی نیتی کرده. من به نظرم اگر پیروز شده بر لشکر 100000 نفری برادرش امینه، به جهت این نیت نصف و نیمه داره که من ملک رو به اهل بیت برمیگردونم و به امام رضا میدم. چون این نیت داره توانست با 5000 نفر لشکر 100000 نفری را شکست بده. این نیت رو داشت. خب بعد امام رضا ولایت عهدی را پذیرفت و به تبع اجبار پذیرفتند و دیگه مأمون هم که سر جای خودش بود و خیلی شدیدن به ظاهر مدافع اهل بیت بوده. خب نکته دومی که در این ماجرا وجود داره و اون این است که علیکم امام رضا توانست یک طاغوت، یک نفری که بیدین، بی ایمان، خونریز، قاتل، قاتل برادر، توانست این را شیعه کنه. امام رضا توانست مأمون را شیعه کنه. مأمون شیعه است. اگر ببینید مناظرات مأمون در مورد احقیت حضرت امیر اصلا تا ندار. با چه استدلال های، با چه ادله تمام دانشمندای سنی ها را محکوم میکرد. خوب علاقه داشتم این استدلالاتش روزی بذارم بیارم و خونده بشه. چقدر قشنگ استدلال میکرد، چقدر قشنگ احتجاج میکرد بر احقیت حضرت امیر. شیعه این درس را از پدرش گرفت. پدر چی گفت؟ گفت حق با اهل بیت، اون هم مدافع اهل بیت شده. این درس را خوب گرفت، یاد گرفت. ولی باز از طرف دیگه اون درس دوم هم هست که پادشاهی خلافت نازاست، برای عقیمه، فرزندی نمیشناسه. همین جوره واقعا اومد و بالاخره امام را مسموم کرد. قبل از امام هم فضل بن سعد که وزیرش بوده مسموم کرد، وزیرش را مسموم کرد و از بین برد. بعد امام رضا را هم مسموم کرد. همین چرا؟ چون برای خلافتش احساس خطر کرد و از این درس دوم پدر که گفته ملک نازاست، نه پدری، نه پسر عمویی، نه اهل بیتی، هیچی نمیشناسه و بالاخره امام رو شهید کرد. ولی باز خود مأمون عاقبتش این بوده، وقتی از مار داشت می آمده حالا رسیده به یه رودخانه ایست که خیلی آب شیرینی داشت، گفت به رفقاش، گفت که این چی چیزی با این آب گوارا، با این آب شیرین می چسبه؟ گفتن فلان خرماست. یه خرمایی اسمی بردن، فلان خرماست. اتفاقا یه نفری آمده بود و این خرما همراهش بود و خلاصا گرفت و مأمون گرفت و بین رفقاش توضیح کرد و خودش هم خورد. بعد این خرما سمی بوده و مأمون هم به خاطر همین خرماها از دنیا رفت، مرد. امام را مسموم کرد، خودش هم قصاص دنیا با سم از دنیا رفت. خیلی یک مسئله است. مسئله دیگر در مورد امام رضا با اون این است که امام رضا خیلی با مشکلات مواجه بود. یک مشکلش غریبیشه، غریب بودنشه. میان عباسی ها زندگی میکرد، میان دشمنانش زندگی میکرد. خیلی سخت زیر نظر او را داشتند، هیچ کاری، هیچ حرفی نمیتونست بزنه. از طرف دیگر هم برای پسرش امام جواد خیلی مشکل داشت، چون فرزندان امام موسی بن جعفر یعنی برادران امام رضا به هیچ وجه راضی به امامت امام جواد نبودن، بلکه می گفتن این سبزه است، پسر تو نیست، پسر شما نیست. و امام رضا خیلی تلاش کرد تا امامت امام جواد اون هم در خردسالی جا بندازه. یا مشکل دیگرش هم این بوده جا بندازه. یه مشکل سومی که امام رضا داشت و اون این است که امام کاظم خیلی هیبت داشت و خیلی وکیل و نماینده داشت و خیلی مبالغ زیادی رد و بدل می شد. خیلی از اصحابش از یارانش طمع کردن به این اموال، و بعد از شهادت امام کاظم اینا تغییر عقیده دادن، شدن واقفی، شدن فتحی و مذاهب دیگه هست یا تغییر کردن. به خاطر چی؟ به خاطر این اموال، به خاطر این پولی که در دستشون هست. چون نمیخواستن به امام رضا بدن، اینا یه مذهب جدیدی درست میکردن، مذهب واقفه، مذهب فرض کنید که اسماعیلیه، مذهب فتحیه، مذهب مذاهب مختلفی. خب تمام مشکل امامت در همین بره بود. خیلی ها امامت امام رضا را نپذیرفتن و گفتن امام کاظم از دنیا نرفته، نمیدونم قایم شده، فلان شده، جنازه کسی دیگه آوردند و امام کاظم یه روزی خواهد آمد و برمیگرده و اینجوری به مردم امیدواری میدادن. و امام رضا سخت مبارزه کرد و تلاش کرد برای اینکه سلسله امامت رو حفظ کنند و ادامه بدند و کار این واقفه و این فتحیه و اینایی که بالاخره مخالف بودن اونا را تضعیف کنه، و الحمدلله موفق شد که اینا تضعیف کنه و خیلی هم اسم و رسمی دیگه بعد از اونها براشون باقی نمونده، اسم و رسمی براشون باقی. به همین جهت میگن یه عقبه داریم، یک سدی داریم، و مثلا امام رضا. هر کی امام رضا را قبول کرد، کل 12 امام را قبول کرد، دیگه این شاخه شاخه ها و این فرقه ها بعد از امام رضا کمرنگ شده. یه نقطه عطفیه، یه پیچه در امامت. هر کی امام رضا را پذیرفت، تا امام 12 رو هم پذیرفت. یه کار سختی دیگری امام رضا داشت و اون این است که خیلی سخت بوده، کسی را به در حد کودکی مثلا به عنوان امام معرفی کنه. ما اولین امام کم سن سالی که داشتیم امام جواد. حالا بیا این مردم قبول کنن، بپذیرن امامت امام جواد رو، خیلی براشون سخت بود. کوچک بود، عالم بوده، دانشمند، همه قبول هم دارن، ولی خردسال بوده، به حد شاید بلوغ هم نرسیده. به همین جهت امام رضا توانست به خاطر حالا ولایت عهدی که داشت، بالاخره مقامی داشت، تبلیغاتش، مناظراتش، توانست امام جواد را اثبات کنه. وقتی شیعیان امامت امام جواد را قبول کردن، بعد از ایشون مثل امامت امام هادی، امام هادی اصلا 8 سالش بوده، براشون سخت نبود، سخت همون نوبت اول بوده. وقتی امامت امام جواد را پذیرفتند، دیگه قبول کردن امامت امام هادی براشون خیلی سخت نبوده. پس این هنر امام رضا بود. یه هنر دیگه امام رضا داشت، مطلب جمع کنم تموم بشه وقتی شما را نگیرم. خب امام رضا بزرگترین مبلغ طب اسلامی بود، بزرگترین البته امام صادق خیلی مبلغ طب اسلامی بود، امام باقر، امام کاظم، ولی کاری که امام رضا کرد دیگران نتونستن انجام بدن و اون این است که کاری کرد که طب اهل بیت به رسمیت شناخته بشه. کی از امام طب میخواست؟ مامون میخواست، عیز پیام میداد، قرار بود برام کتابی بنویسی، رساله بنویسی، ها چی شد، نوشتی ننوشتی فلان، تا اینکه بالاخره امام این رساله ذهبیه را نوشتند و به مامون داد، مامون هم پذیرفت و با آب طلا نوشت. به همین جهت بهش گفتن رساله ذهبیه. این کار خیلی سخته. اینایی که دشمن اهل بیت و دشمن علوم اهل بیت بیا قانعشون کنید که طب اهل بیت را بپذیرند و حالت رسمی در کل کشورهای اسلامی و بلاد اسلامی پیدا کنند، از عهده هیچ کسی بر نیومده، فقط و فقط از عهده امام رضا بر اومده که طب اسلامی رو توانست رسمی کنه به عنوان یه طب رسمی. مامون این رساله را به همه جا فرستاد، همه به رساله عمل میکردن، همه به طب اسلامی عمل میکردن. ولی ببینید ما نسبت به خودمان علی رغم اینکه خیلی تلاش کردیم، خیلی دوندگی داشتیم، کلاس و غیر کلاس و درمان و ویزیت و طب اسلامی معجزاتی داشت اصلا از هیچ کس اینقدر معجزه دیده نشده. چقدر معجزه، چقدر سرطانی، چقدر با این همه درمان شده، با این همه خودش را اثبات کرده، ولی ما نتونستیم این طب را حالت رسمی بهش بدیم و اونایی که در رأسند عملا با طب اسلامی مخالف بودن، نه فقط بلکه یکینه ای نسبت به طب اسلامی دارن که ماها را مثلا محکوم کردن، محاکمه کردن. کینه نتونستیم حداقل یک کم اینا را نسبت به طب اهل بیت و علوم اهل بیت نرم کرده. پس معلوم شه خیلی کار سختی و خیلی کار مشقت باریست. واقعا هنره که بتونیم یه روزی این طب را به شکل رسمی، حالا در هر کشوری، اینجا نشد، در عراق نشد، در آلمان نشد، بالاخره یه رسمیتی بهش بدیم. اون روز ما خیلی هنر کردیم، ولی این هنر مال امام رضا بوده. خیلی خوب، البته علی فضائل و کمالات امام رضا یه نکته آخر اشاره کنم. ما ائمه ما خیلی های ریشه در خارج از کشورهای اسلامی دارن، یه جن غیر عربی دارن. امام سجاد فرزند شاه بانو دختر کسرا یه جن فارس داره. امام کاظم فرزند حمیده اسپانیایی بوده، ژن اسپانیایی داره. امام رضا فرزند نجمه که مادرش حمیده او را خرید و امام کاظم داد که امام رضا را آورد. نجمه فرانسویه، عجیبه، نجمه فرانسویه، نجمه مال شهر مارسی فرانسه، حتما شهر مارسی رو شنیدید، مال جزیره مارسی فرانسه است. امام رضا مون فرانسویه، امام کاظم مون اسپانیاییه، امام سجاد مون یه ریشه ایرانی داره، امام زمان هم که مادرش انگلیسیه. برای اینکه اینا میخوان حکومت جهانی برقرار کنن. حالا این نکته همینه که من بررسی کردم، دیدم مادر امام رضا فرانسویه، مال شهر مارسی فرانسه است. خیلی خوب، فعلا به این مقدار اکتفا کنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
Thank you.